خبر.
سامانه‌های الکترونیکی سازمان بنادر یک پارچه شدند. سازمان بنادر و دریانوردی در اطلاعیه‌ای خطاب به فعالان و ذینفعان دریایی و بندری اعلام کرد با توجه به راه اندازی درگاه واحد خدمات الکترونیک سازمان بنادر و دریانوردی، لازم است تا کلیه استفاده کنندگان از سامانه جامعه دریایی، سامانه کنترل عملیات کانتینر، مدیریت کالای متفرقه، سامانه جامعه دریانوردان در سایت sp.pmo.ir ثبت نام و از این درگاه وارد الکترونیکی بهره برداری کنند.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه ویژه سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم در خدمت جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان، دستیار محترم ویژه رئیس مجلس و مدیر کل محترم امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای دکتر امیر عبداللهیان، سردار سلیمانی از چه زمانی و اساساً چرا معروف شد؟ اقدامات شاخص سردار در حوزه داخلی و بین‌المللی چی بوده؟
اگه بخوام بدون مقدمه وارد بحث بررسی ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی عزیز بشم، باید بگم که اولاً آشنایی من با سردار سلیمانی برمیگرده به حضور ایشون در نیروی قدس سپاه و در جایگاه فرماندهی نیروی قدس بیش از حدود 20 سال پیش. شاید اولین دیدار من با سردار سلیمانی و اولین برخوردی که بین ما پیش اومد، من در زمانی که اون موقع فکر میکنم معاون اداره سیاسی اول خلیج فارس بودم که کشور عراق هم در ساختاره اداره وزارت خارجه در ترکیب این اداره کل خلیج فارس قرار داشت، گاهی اوقات به دلیل هم مأموریتی که در دوره قبل از تغییرات اخیر در عراق و در دوره صدام بعثی در عراق، مأموریت دیپلماتیکی که داشتم رو این موضوع کار میکردم به طور تخصصی. طبعا شاید نزدیک به 3 سال یا بیشتر از 3 سالم در مأموریت دیپلماتیک در سفارتمون در بغداد بودم. خب سردارم یکی از موضوعاتی که به طور فعال نسبت بهش مسئولیت داشت حوزه عراق بود و کاری که ایشون انجام میداد در راستای تأمین حداکثری امنیت ملی ما هم از طریق مرزهای مربوط به شرق کشورمون افغانستان، هم غرب کشورمون عراق. اولین دیدار من یه روز در هنگام خروجم از درب ساختمون اصلی وزارت خارجه که برای مردممون شناخته شده است، این تابلوی نه شرقی نه غربی در سردر اون ساختمون هست. خب این رو میگفتم که به دلیل ارتباطم با موضوع عراق، گاهی اوقات با بخش خبر یا با شبکه‌هایی که برنامه‌های سیاست خارجی رو تحلیل می‌کردن در تلویزیون و رسانه گفتگو می‌کردم. من وقتی می اومدم بیرون از ساختمان، سردار سلیمانی وارد می شد. ما با هم احوال پرسی کردیم. تا اون موقع من حتی چهره سردار سلیمانی رو هم ندیده بودم. ایشون احوال پرسی کرد و من گفت شما فلانی هستید؟ گفتم آره. گفت تحلیل های خوب شما رو من در بخش های خبری تلویزیون دیدم، خیلی خوبه، حتما این رو ادامه بده، یه قراری هم میذاریم که همدیگر رو ببینیم. این شروع آشنایی من بود با سردار سلیمانی. خب میدونید مدل کار سردار سلیمانی و مدیریت سردار سلیمانی اینجوری نبود که مدیریت از بالا به پایین باشه. خیلی دوستانه، خیلی صمیمانه سعی میکرد که کار بکنه و ارتباط بگیره با افراد. اصلا اینطور نبود که اگه در وزارت خارجه مثلا کاری داره اولا وزیر خارجه رو نادیده بگیره، ثانیاً همه کارش رو از موضع وزیر خارجه بخواد دنبال بکنه. اگه حس میکرد مثلا با منی هم که یک کارشناس معمولی تو وزارت خارجه بودم میتونه اون موضوع رو پیش ببره و کار رو به نتیجه برسونه، دیگه هماهنگی‌هاش رو میذاشت به عهده خود ما این کار رو انجام میدادیم در این رابطه. اما فکر میکنم یه مجموعه عواملی باعث شد که سردار سلیمانی به مرور در سطح غیر رسانه‌ای جای خودش رو پیدا کرد، یعنی تحولات مربوط به حوزه فلسطین، تحولات مربوط به لبنان، جنگ 33 روزه یا حرب تموز، نقشی که سردار سلیمانی در کمک ویژه سازماندهی و هدایت جریانی به نام مقاومت در منطقه داشت، مقاومتی که خیلی کمک کرد رژیم صهیونیستی که تا قبل از اون شعار از نیل تا فرات رو برای توسعه طلبی نقشه اشغالگرانه خودش در فلسطین و در منطقه غرب آسیا دنبال بکنه. خب اقدامی که سردار سلیمانی و همکارانش کردن، راهبردی که نظام جمهوری اسلامی ایران داشت، هم روی کرده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم ادامه در واقع حمایت از فلسطین و مظلومین در چارچوب نگاه مقام معظم رهبری، بالاخره اینا باید روی زمین یه جایی ترجمه می شد. ترجمان این رو درش سردار سلیمانی خیلی نقش داشتن و هر کاری که سردار سلیمانی کرد، اگه من بخوام برای نسل جوان کشورمون بگم، برای مردم خودمون بگم، هر کاری که سردار سلیمانی انجام داد، چه در دوران جنگ تحمیلی، چه در دورانی که فرماندهی مبارزه با اشرار، قاچاقچیان و تهدید کنندگان امنیت ما از مرزهای شرقی کشور وجود داشت، چه در دوره حمایت و برنامه ریزی برای تقویت مقاومت در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی و در سالهای اخیر مبارزه با تروریسم تکفیری به ویژه داعش انجام داد، همه در یک کلام خلاصه می شد در این که سردار سلیمانی همه سعیش تأمین حد اکثری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین مأموریت و اولین اولویتش بود. اون چیزیست که مردم ما به خوبی درک کردن که چگونه سردار سلیمانی توانست اون نگاه مقام معظم رهبری رو، ترجمانش رو خیلی خوب پیاده بکنه روی زمین. بالاخره رژیم صهیونیستی به جایی رسید که امروز دیوارهای بتونی چند متری اطراف این زندان بزرگی که اسمش امروز باید سرزمین‌های اشغالی نامید محاصره کردند صهیونیست‌ها رو. و از این طرف حزب الله لبنان با حمایت جمهوری اسلامی ایران، با غیرتی که خود نیروهای مقاومت داشتن و برنامه‌ریزی دقیقی که باز ژنرال سلیمانی و همکارانش سهم بزرگی در این مسئله داشتن، در آزادسازی جنوب لبنان از اشغال صهیونیست‌ها تونستن اقدام بکنن و در سالهای اخیر اتفاقات مهمی که در پیرامون ما داشت رخ میداد، یک برنامه امریکایی صهیونیستی برای تجزیه سوریه و عراق و ادامه اون به تجزیه کشورهای بزرگ دیگه اسلامی، حتی جمهوری اسلامی ایران، که در نطفه سردار سلیمانی تونست این توطئه رو خونسا بکنه و حتی داعش و تروریسمی هم که دنبال این مسئله بودن که کمک بکنن به ایجاد ترس، ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، ایجاد وحشت بین نیروهای مسیحی و کرد در منطقه و اینکه هر کدوم اینا در قطعه ای از قلمرو جغرافیایی خودشون حضور پیدا بکنن و بستری برای تجزیه کشورهای عراق و سوریه فراهم بشه، اینم با شکست مواجه شد. اما مجموعه این مسائل باعث این شد که شخصیتی به نام سردار سلیمانی برای مقاومت، برای کنشگران اصلی به مرور شناخته بشه و نقشش برای اینها قابل فهمتر بشه و ملموستر بشه. Thank you.
آقای دکتر امیر عبداللهیان، آمریکا با رژیم صهیونیستی با به شهادت رسوندن سردار اولا چه هدفی رو دنبال میکردن و میخواستن به چی برسن؟ به اعتقاد شما رسیدن به اون چیزایی که میخواستن یا خیر؟
از زمانی که سردار سلیمانی در دوره اخیر در مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه وارد شد، به طور علنی تر برخی از فعالیت های ایشون رصد می شد، اما هیچ کدوم اینا باعث نمی شد که سردار سلیمانی از مأموریت اصلی خودش غفلت بکنه و غافل بمونه در این رابطه. خب می دونید بارها سردار سلیمانی از زمانی که امریکایی ها عراق رو از سال 2003 به اشغال در آوردند مورد تهدید جدی بود. امریکایی ها به دنبال ربایشش بودن، امریکایی ها به دنبال ترورش بودن. ایشون با هوشمندی که داشت، با شجاعتی که داشت، می توانست در واقع خودش رو از این تهدیدات محافظت بکنه، با اینکه می دونست تهدیدات خیلی جدی است، ضمن اینکه تدابیر لازم اندیشیده می شد، اما این باعث نمی شد که از مأموریت اصلیش غافل بمونه و کار اصلی خودش رو در کمک به متحدین ما انجام داد. من قبل از اینکه وارد بیان چند خاطره بشم میخوام این رو بگم که سردار سلیمانی در دوره حیات خودش اتفاق بسیار مهمی رو رقم زد و اون اتفاق این بود که ترتیبات سیاسی امنیتی جدیدی در منطقه با تلاش ایشون و همکارانشون، با تلاش ایشون و متحدین ما در منطقه رقم زده شد. ما از این ترتیبات سیاسی امنیتی امروز به عنوان محور مقاومت یاد میکنیم. ممکنه بعضیا بگن که این چه اصطلاحی است که ازش دارید صحبت میکنه. این فقط یک مفهوم نیست، این یک اتفاقی است که رخ داده، این یک اتفاقی است که شما علل ارض روی زمین میتونید این رو ببینید. ما وقتی میگیم محور مقاومت، یعنی بیش از 80 کشور از سال 2011 میلادی تلاش کردند نظام سیاسی سوریه رو فرو بپاشن و سوریه رو تبدیل بکنن به یک لیبی جدید. اما این ترتیبات جدید سیاسی امنیتی که به دست سردار سلیمانی رقم زده شد و شکل گرفت، اجازه نداد این اتفاق بیفته و امروز شما میبینید که وضعیتی که در سوریه وجود داره، علارغم خسارت‌هایی که به این کشور وارد کردن، اون وضعیتی نیست که اون 80 کشور به دنبالش بودن اتفاق بیفته. اونها دنبال سرنگونی بشار اسد بودن، اونها دنبال فروپاشی نظام بودن، اونها دنبال تجزیه سوریه بودن، اونها نمیخواستن یک کشوری مثل سوریه در کنار مرزهای رژیم اشغالگر قدس در واقع قرار داشته باشه. مهمترین اتفاقی که در دوره حیات سردار سلیمانی رقم خورد، ایجاد این ترتیبات سیاسی امنیتی جدید بود که ما امروز از اینها به عنوان متحدین خودمون در منطقه یاد میکنیم، متحدینی قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه. دومین اتفاقی که در زمان حیات سردار سلیمانی رخ داد این بود که سردار سلیمانی نقش بسیار مهمی در تامین حداکثری امنیت ملی ایران ایفا کرد. او معتقد نبود که در پشت مرزهای ایران باید با داعش و تروریسم جنگید. معتقد بود که در نطفه باید تروریسم رو سرکوب کرد. ولذا مبارزه ایشون در مناطقی بود که داعش در سوریه، در عراق، حتی بخشایی از لبنان به دنبال این بود که اعلام موجودیت بکنه تحت عنوان خلافت ادعایی به اصطلاح اسلامی در این کشورها. اینکه تروریسم رو تونست از میان برداره و شاید به یه تعبیر دقیق تر ستون فقرات و استخونهای تروریسم داعش تکفیری رو خرد بکنه در منطقه ما، تروریسمی که اتحادی از نیروهای بعثی داخلی، نیروهای تکفیری، نیروهای منطقه‌ای و بین المللی و سرویس‌های اطلاعاتی و امکانات گسترده نظامی در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای از اونها حمایت می‌کردند، فروپاشی اینها کار خیلی آسانی نبود. بله، در این مسیر نیروهای مسلح سوریه، نیروهای مسلح عراق، حزب الله لبنان، نیروی هوایی روسیه، هر کدوم از اینها نقش خاص خودشون رو ایفا کردند. اما اون مدیریت، فرماندهی، سازماندهی، به خط کردن همه این عوامل برای رسیدن به اون هدف، یکی از ویژگی‌های بارز بود که سردار سلیمانی در واقع داشتند و این هنر رو تونستن به منصه ظهور برسونن. فکر می‌کنم مجموعه این عوامل و تیزبینی سردار سلیمانی و نگاه دقیقش نسبت به آینده، یک ذهن آینده پژوهی قوی سردار سلیمانی داشت. من فراموش نمی کنم یکی از جلساتی که سال گذشته قبل از شهادتش من خدمت ایشون بودم، ایشون پیش بینی می کرد این مسئله رو که بعضی از کشورهای عرب به ویژه در حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی به دنبال علنی کردن و آشکار کردن روابط خودشون هستند. و می گفت این چیزیست که من فکر میکنم تو 2 سال آینده این اتفاق بدیست که در حال وقوع و رخ خواهد داد. مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده سردار سلیمانی اخیراً اعلام فرمودند که یکی از ویژگی‌های ایشون تیزبینیش بود، تحولات خوب حس میکرد و یه وقتی به مقام معظم رهبری ایشون اشاره کردند که فرموده بودند که حس میکنم تو منطقه اتفاقاتی داره میفته که بعد همین پدیده داعش چندی بعد رخ داد. لذا نگاه آینده پژوهانه سردار سلیمانی هم یکی دیگه از ویژگی‌های بارز ایشون بود که ما بعد از شهادت شهید حجاجی شاهد این بودیم که سردار در یکی از سخنرانی‌هاشون اعلام کردند که در کمتر از 3 ماه دیگه شکست داعش اعلام خواهد شد. میدونید شکست داعش موضوع ساده‌ای نبود، سخن از صحنه یک نبرد جهانی در مقابل چند کشور متحد جمهوری اسلامی ایران و ارتش‌ها و نیروهای مسلح و مردمی عراق و سوریه و حزب الله لبنان بود. ببین ما وقتی از داعش صحبت میکنیم از یه پدیده نمایشی صحبت نمیکنه. من بارها میدیدم چه در ملاقاتهایی که در ماموریت‌های دیپلماتیکم در سوریه فرصت پیش میومد، آقای سلیمانی هم اونجا بود همدیگر رو میدیدیم، چه در دیدارهایی که در تهران با ایشون داشتیم، گاهی اوقات خود ایشون و همکارانشون صحبت میکردن از اینکه مثلا برخی از این افرادی که در داعش هستن خب یه طیف وسیعی بینشون واقعا فساد داشتن، به دنبال پول بودن، به دنبال هیجانات تیراندازی بودن، به دنبال کشتار بودن، به دنبال تحت اسم در جهاد نکاحی که ساخته بودن برخی از افراد منحرف، به دنبال سکس بودن. اما در این حال درشون آدمایی بودن که کاملا با یه ذهن شستشو شده نگاه اعتقادی داشتن. ولی ما وقتی میگیم سردار سلیمانی سخن از این میگه که در کمتر از 3 ماه دیگه داعش پایان خواهد یافت، سردار سلیمانی مثل یک بافنده فرش که ذره ذره فرش رو میبافت، آزاد کردن ذره ذره و متر متر مناطق در اشغال داعش نیازمند برنامه‌ریزی‌های پیچیده و دقیق بود. اما باز این حس آینده نگری، توکل و برنامه‌ریزی ایشون بود در این مسئله. اما بله، اینکه آیا مسئله شهید حجاجی سرعت و شتاب و انگیزه رو تشدید می‌کرد، هم در بین مدافعین عرب، هم مستشاران نظامی ایران، هم در ذهن سردار سلیمانی، حتما اینطور بود. یعنی ما میتونیم از شهادت شهید حجاجی به عنوان یک کاتالیزور و شتاب دهنده در این مسئله یاد بکنیم. اما اینطور نبود که اگه این اتفاق هم نمی‌افتاد ممکن بود خللی در واقع این برنامه و این مسئله ایجاد بشه. اما اگه بخوام چند خاطره بگم از سردار سلیمانی و کوتاه بکنم سخن رو، ببینید نکته اول، سردار سلیمانی یک ژنرال عالی رتبه نظامی بود ولی من تو بخش دیپلماسی باش کار میکردم. لذا اول بیام از تجربه دیپلماسی ژنرال سلیمانی بگم و از هوش سرشارش و ذکاوتش در این عرصه. اولا سردار سلیمانی به خوبی اینو درک کرده بود که صرفاً با نقشه نظامی و اسلحه اون هدفی که داره دنبال میکنه برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور محقق نمیشه. 1. 2، سردار سلیمانی خیلی خوب میدونست که مفهوم امنیت تغییر کرده. نمیشه منطقه ناامن باشه، منطقه‌ای که ایران درش قرار داره و ایران امن بمونه. پس امنیت منطقه هم مهمه و این رسالتش رو برای حضور در منطقه بیشتر کرد. 3. سردار سلیمانی میدونست که رژیم صهیونیستی به دنبال اینه که این حصار دور خودش رو بشکنه و توسعه پیدا بکنه. برعکس، راهبرد سردار سلیمانی و همکارانش این بود و هست که صهیونیست‌ها رو باید پشت همون دیوارهای مناطق اشغالی محبوسشون کرد و در آینده شرایط رو برای حذفشون فراهم کرد در این رابطه. اما صرفا ابزاری که برای رسیدن به این اهداف به کارشون میگرفت نظامی نبود، حتما از اهداف و ابزار نظامی استفاده میکرد، از تجربه نظامی عالی خودش استفاده میکرد، از دیپلماسی هم استفاده میکرد، از حوزه‌های فرهنگی هم استفاده میکرد، همه ی عوامل رو به کار میگرفت برای اینکه اون هدف اصلی رو بتونه محقق بکنه. یکی از اینها در عرصه دیپلماسی بود. در عرصه دیپلماسی سردار بسیار باهوش و ذکاوت عمل میکرد. یه نمونه رو میخوام مثال بزنم، با جزئیات همین رو برای شما خواهم گفت چون فهم میکنم مهمه، حتی تکرارش هم اگر قبلا جایی گفته باشم. سردار همیشه میگفت که شما دیپلمات ها از یک اصطلاحی استفاده میکنید به نام دیپلماسی برد برد، وین وین پالیسی، سیاست برد برد. خب ما در بحث برجام خیلی به این موضوع پرداختیم در وزارت امور خارجه و اساسا ما دیپلمات ها چون کارمون اینه که خوشبین باشیم، در بدترین حالت ها هم خوشبین باشیم، از اینکه یه توافق برد برد میتونه یه توافق واقع بینانه باشه یاد میکنیم. ولی صدر سلیمانی میگفت که من اینو قبول دارم، یه توافق برد برد، چون شما با طرف خارجی وقتی نشستید بالاخره اون منافعی داره، شما هم منافعی دارید، باید یه حد وسطی رو پیدا بکنید اینجا. اما جالبه مدل اجرای این وین وین پالیسی ما با وین وین پالیسی سردار سلیمانی متفاوت بود. مثال، من یه وقتی با یه کشور مهمی مذاکره داشتم، طرف مذاکره من از من یه درخواستی رو کرد، گفت که ما در فلان کشوری که شما ارتباط دارید و نفوذ دارید میخواهیم دیداری با یه فرد مهم در اون کشور داشته باشیم. خب طبعا ما هم مطالبه ای داشتیم از اون کشور، اونها این دیدار رو، اون مطالبه ما رو منوط به ترتیب دادن این دیدار کردیم که برای اون کشور خیلی مهم بود ترتیب دادن این دیدار، اما تو حوزه ماموریتی سردار سلیمانی بود. من وقتی برگشتم تهران به سردار سلیمانی موقع رو گزارش کردم. سردار سلیمانی گفت که اوکی ما این کار میتونیم انجام بدیم، ولی سیاست برد بردی که من دنبال میکنم روشش متفاوت از شما دیپلمات هاست امیر عبداللهیان. گفتم چه کنیم؟ گفت شما به طرف مقابل بگید ما آماده ایم، آیا اونا اون کاری که ما میخواییم رو برامون انجام میدن یا نه؟ گفتم گفتن انجام میدیم. گفت یه بار دیگه چک کن. من اینو با اون طرف چک کردم، گفت که بله ما این کار رو انجام میدیم، اما برای ما مهمه که اول شما تعهدتون رو اجرا کنید. آقای سلیمانی گفت من حتما این کار رو نمی کنم، اول اونا باید تعهدشون رو اجرا کنن. گفتم خب اونا اعتماد نمی کنن. گفت اگه اعتماد نمی کنن اصلا هیچ کار نمی خوام بکنن، اگر اعتماد می کنن اصلا این اول بیان اعتماد کنن، اما اگر اعتماد نمی کنن بهشون بگو باش ما هیچ اصراری نداریم. گفتم حالا اگه اعتماد کنن چی کار کنیم؟ مثلا ما تو عرصه دیپلماسی چیزی که یاد گرفتیم، پیشنهاد من به سردار سلیمانی این بود که میخواید هماهنگ کنم، همون وین وین و برد برد اینجوری کنیم، بگیم همزمان این کار ما انجام میدیم، شما همون کار انجام بده. رفتارشناسی سردار سلیمانی رو ببینید، هوشمندیش رو ببینید. گفت نه من اینم قبول ندارم. گفت اول اونا انجام بدن، بعد از اینکه اونا انجام دادن 10 روز بعد من ترتیب اون ملاقات رو براشون میدم. گفتم خیلی سخته، ممکنه طرف مقابل نپذیره. گفت نپذیر، اگر مایلن اعتماد کنن، بهشونم بگو که سلیمانی گفت حرفی که من میزنم بهش عمل میکنم، قبول کردن این کار رو انجام بده. خب من به اونا گفتم، اونا بررسی خودشون رو کردن، با عالی ترین مقام کشورشون هم هماهنگ کردن و در نهایت به من گفتن که قبول داریم اینو انجام میدیم. انجام دادن. کار ما که انجام شد، قرار بود 10 روز بعد ما اون اقدامی که اونا میخواستن براشون انجام بده، ولی تقریبا 12 ساعت بعد سردار سلیمانی زنگ زد به من، با همین تعبیر دوستانه گفت که فلانی به اون رفیقت بگو که از ساعت 12 فردا ما آمادگی داریم برای اون قولی که دادیم. یعنی 9 روز و نیم قولش رو آورد جلو، ولی اول گرفت بند داد. این به نظرم توی دیپلماسی اون قدرت تصمیم گیری خیلی نکته مهمی بود. حالا ممکنه ما دیپلمات ها بگیم که طرف مقابل نمیپذیرفت، همه چی به هم میخورد، یه فرصت رو از دست میدادیم. بالاخره تجربه سردار سلیمانی، نگاهش، اعتقادش، طراحی که داشت، شاید مثلا همزمان دو تا سه تا راهی دیگه ای هم داشت برای اون هدفی که دنبال میکرد، میگفت اگر این شد چه بهتر، ولی اگر نشد یه مسیر دیگه ای رو من دنبال میکنم در این راه. لذا این روش تعامل دیپلماتیکش یه روش خاص خودش بود. در مذاکره و در گفتگو به عنوان بخشی از کاری که سردار دنبال میکرد واقعا ایشون ویژگی‌های منحصر به فردی داشت. در روش دیپلماسی برد برد روشش با ما دیپلمات ها خیلی تفاوت داشت، اما ایده را قبول داشت.
وطبل الشام نظمها النصر دروس علمها قصدها ولازم يلمها سليماني فارس ما تعب حيله يقطع ابره وفيله يجفن المغمض ليله سليماني وراهم فايد صرخ هيهايد يا داعش قال محسومه صقر ما طاح ولا يرتاح مدام الشيعة مظلومه وراهم فوات صرخ هيهات يا داعش قال محسومه صقر ما طاح ولا يرتاح مدام الشيعة مظلومة قدام الملأ أعلنها حربة عراقي بالدبك الهلة شابه الجليش بهزل من سالم الراس سهل مثل الزلال الموت شربه قدام الملأ أعلنها حربة عراقي بالدبك الهلة شابه الجليش بهزل من سالم الراس سهل مثل الزلال الموت شربه
آقای دکتر. توضیحی درباره مجموعه فعالیت‌هایی که سردار سلیمانی در سوریه، عراق در مقابل با داعش انجام می‌دادن برای ما بفرمایید. ارتباط شهید سلیمانی تو سوریه، عراق، مقابله با داعش، شاید مردم خیلی زیاد نشیده باشن در این باره. بد نیست این موضوع رو یه قدری برای مردم باز بفرمایید. متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، ما در بحث روسیه، خب به نظرم هنری که جمهوری اسلامی ایران داشت این بود که روسیه متقاعد بشه در مبارزه با داعش در سخت‌ترین شرایطی که وضعیت رو در داخل سوریه رصد می‌کردیم از ظرفیت روسیه در اینجا استفاده بشه. طبعا روسیه منافع خودش رو می‌دید در این قصه، اما اینم به نظرم هنر دیپلماسی بود که توانست روسیه رو در واقع وارد این عرصه بکنه. نکته دومی که میخوام در مورد سردار سلیمانی بگم، اخیراً مقام معظم رهبری در باز دیدار با هم خانواده محترم شهید سلیمانی، هم اعضای ستاد سالگرد و بنیاد حاج قاسم یا مکتب حاج قاسم اشاره کردن، این بود که گفتن به مسئولین توصیه میکنم که به دشمن اعتماد نکنه. یه خاطره میخوام بگم رفتار حاج قاسم تو این موضوعات چگونه بود. اولا همیشه دشمن رو رصد میکرد و هیچ وقت اعتماد به دشمن نمیکرد، با احترام هم برخورد میکرد. من به عنوان یه کسی که در مذاکره با امریکایی ها در عراق جزء تیم مذاکره کننده بودم، مدیریت کلان این کار در اون مقطع در اختیار آقای سلیمانی بود که دیپلمات نبود، علل قاعده نظامی بود، ولی ایشون مدیریت میکرد تیم مذاکره کننده را. یک مذاکره حساس با آمریکایی‌ها به درخواست دوستان عراقی ما، مذاکره